بسم الله الرحمن الرحیم. زمرة البیان صفحه 833 سطح 17. از ثانیه فمن تاب من السرقه من بعد ظلمه ای سرقته و اصلح امره کانه کنایه عن البقاء علی التوبه او العمل الصالح. بحثمون در حد سرقت بود، گفتیم در این حد دوتا آیه هست. آیه اول رو جلسه قبل خونده بودیم، تموم شد. حالا وارد آیه دوم میشیم. مطالب آیه دوم بعضیش آسونه، بعضیش هم قبلن گفته شده، بعضی هم که احتیاج داره در وقت خونده نظم میکنن. آیه دوم البته توی عبارت مرحوم محقق ظاهرن کلمه اصلانیه نایمده، مصحفات توی علامت گذاشته، پیداست که در عبارتیشون نیفته، خودش گذاشته. فمن تاب من از سرقه، هر کس که از سرقت انجام داده شده توبه کند، من بعد ظلمهی یعنی من بعد سرقتهی و اصلحه، این اصلحه باز بعد از توبه آمده. در آیات دیگر هم دیدیم که این چنین بود که بعد از توبه اصلاح می آمد. همون اختلافی که ما در تفسیر اصلاح در آیات قبلی داشتیم، همون اختلاف رو اینجام داریم. ایشون معنا میکنه به اصلها امرهو، یعنی وضع خودش رو اصلاح کنه. وضع خودش رو اصلاح کنه یعنی چنان نفسش رو تربیت کند که دو مرتبه هوس دوزی و اقدام به دوزی نداشته باشه. این همونی که قبلا گفتیم، یعنی توبهش رو تشمیل کنه، توبهش رو باقی نگه داره، نشکنه، دو مرتبه سراغ دوزی نره. که انهو کنایتون، با توجه به این امرهوی که ما تردید گرفتیم، گویا که این اصلاح کنایه می شود از بقا علی توبه. یک احتمال. احتمال دیگه این که مراد از اصلاح عمل صالح باشه، هر عملی که بود. عمل صالح یعنی کنایتون عن العمل صالح، اصلحه یعنی عمل عملا صالح. این دو تا احتمال. احتمال سوم و اصلاح العمل، نه یعنی عمل عملا صالحا، یک عمل صالح هم بکنه صدق میکنه که اصلا. اینجا در نمای سوم میگیم اصلاح العمل، یعنی طوری خودش رو قرار بدهد که عملش اصلاح بشه به طور مطلق، یعنی همیشه مصدر عمل صالح بشه، هیچ وقت عمل خلاف نکنه. در تفسیر اول گفتیم بر همین توبه باقی مونه دو مرتبه سراغ دوزی نره. در تفسیر سوم میگه مثلا سراغ هیچ عمل بدی نره، چنان عملش را اصلاح کند که همیشه از او عمل صالح صادر شود، هیچ وقت عمل غیر صالح صادر نکند. که تفسیر سوم عامتر میشه از تفسیر اول. تفسیر دوم که روشنه، یعنی یک عمل صالح انجام بده اصل حسد میکنه، اما هر سر تفسیر اول و سومه که فرقشون روشن میشه که توضیح داده که ما برای دفعه بعض آیات آخر. لاچن فسرو با اینکه این احتمالات در مورد این اصلاحی که تو این آیه آمده داده میشه، تفسیر کردن این آیه رو ایزن بالبقا، یعنی بالبقا علی توبه، او به عبادت اخرى غیر توبه بعدها، یعنی بعد توبه. تفسیر کردن که عبادت دیگری غیر از توبه بعد از توبه انجام بده، نه که اصلاح بعد از توبه ذکر شده. گفته میشه که بعد از توبه اصلاح کن خودت رو. اصلاح کن یعنی چی؟ یعنی عبادت دیگری غیر از توبه انجام بده. خود توبه عبادته، حالا که این عبادت انجام شده یه عبادت دیگر هم پشت سر این توبه بیار که اسمش بشه اصلاح. و یحتمل ان یکون کنایتا عن استقرارها و جدف ندامه و عزم علیها. در احتمال اول فرمود شنایتون کن لهو کنایتون ان البقاء لتون. در یه جد یه گفت لیکن فسروها ایدن بالبقاء. در اینجا میگه یختمل ان یکون کنایتون ان استقرارها. اون تعبیر دوم که میگه لیکن فسروها ایدن بالبقاء، این تعبیر مشکلی نداره، تکراری نیست، چون داره نقل میکنه دیگران اینطور تفسیر کرد. ولی تعبیر اول و سوم هر دو مال خودشه. باید فرق بین تعبیر اول و سوم گفته بشه. اول گفت بقا و توبه، حالا میگه استقرار توبه. خب بقای و توبه و استقرار توبه یکیه. اما پسترش داره ولجد فندامه ولعزم علیه. این نشون میده تنها بقای بر توبه کافی نیست، باقی بماند بر توبه و این باقی مونده رو هی تاکید کنه تا نتیجهش این بشه که روحیش روحیه سالمی بشه. یعنی این احتمال سومیشون قوی تر از احتمال اولیشه. یعنی نمیگه فقط باقی بمانه بر توبه، میگه هی تکرار کنه، کوشش کنه در ندامت، یعنی هی پیش خودش بیاره که من این کارو بده کردم، اظهار پشیمونی بکنه تا این پشیمونی تو پیانش قرار بگیره و نتیجهش این بشه که دیگه بشه آدم صالح. و یحتمل ان یکون کنایتا عن استقرار توبه و جد در ندامت و عزم بر توبه یا ندامت، یعنی عزم بر عدم بازگشت. خب چرا شما اینطوری معنا کردید اصلاح رو؟ ایشون میفرماد که میدانیم که غیر از توبه برای قبول توبه شرطی نداریم و توبه هم عبارت از ندامت و عزم بر عدم عوده. پس غیر از ندامت و عدم بر عود و عدم عود یا عدم عزم بر عود، یا بهتر بگیم عزم بر عدم عود، غیر از این چیزی ما لازم نداریم. پس به همین جهت که در قبول توبه عبادت دیگر شرط نیست، نمیگیم اصلحه یعنی عمل صالحی انجام دهد، نمیگیم اصلحه یعنی به عبادت اخرى غیر از توبه بعد از توبه انجام دهد. اینجور احتمالات ای کنار میذاریم، منحصر میکنیم احتمال رو به این که خودش رو به لحاظ توبه اصلاح کنه. اول میگیم توبه کند، بعد میگیم به لحاظ توبه خودش رو اصلاح کند. به لحاظ توبه اصلاح کند منش همینه، یعنی این که توبهش رو تقویت کنه تا بر اثر تقویت توبه روحش اصلاح بشه. خب لعدم توجه کردیم تحلیل برای چیه؟ تحلیل برای اینه که چرا احتمال میدی کنایه از تاکید توبه باشه، چرا احتمال نمیدی مراد از اصلاح عمل صالح دیگر یا عبادت دیگر باشه؟ میفرماد لعدم وجوب غیر توبه لقبول توبه. این لقبول توبه رو من جلو معنا میکنم، برای قبول توبه یعنی شرط قبول توبه واجب نیست چیزی غیر از توبه. لعدم وجوب غیر توبه برای قبول توبه، یعنی برای قبول شدن توبه لازم نیست شرط دیگری بفرسیم، کار دیگری انجام بدیم. واجب نیست غیر از توبه برای قبول توبه. چرا واجب نیست؟ لعصر شک میکنیم که آیا علاوه بر توبه چیزی دیگری هم به دنبال توبه لازمه یا نه، اصل عدم توبه میکنیم. برای اجماع بر آیات و اخبار که هیچ کنم اینها توبه رو مشروط به عمل اولی نکردن. فإن الله یتوب علیه. یتوب علیه یعنی چی؟ یعنی یقبل توبته. خدا توبه این چنین شخصی دزدی رو که توبه کرده قبول میکنه. یتوب علیه یعنی یقبل توبته. خب یقبل توبته به استحقاقی که پیدا کرده یا به تفضلی که خدا داره؟ آیا بعد از این که توبه کرد مستحق قبول می شود که خدا به خاطر استحقاق او قبول کنه، یا نه خود خدا تفضل دارد و به خاطر تفضلش قبول می کنه؟ ایشون می کنه تفضلن برش عقل می گیریم لا استحقاقن. به قولی تعالی از کجا می گی تفضله؟ از این که خدا فرموده ان الله غفور رحیم، نفرموده او مستحق شده، نفرموده او به گردن ما حق پیدا کرده و یا چیزی از این قبیل نفرموده. و چی فرموده؟ ان الله غفور رحیم. یعنی علت کفران رو، علت قبول توبه رو اون صفات خودش قرار داده، نه عمل این شخص مجرمی که توبه کرده. پس معلوم میشه پذیرش توبه امر تفضلیه. فلا ینافی وجوب بهو. خب حالا که معلوم شد توبه تفضلیست، باید بگیم دیگه واجب نیست، قبول توبه واجب نیست. تو خودت تفضل میخواد بکنه، یه جام اراده میکنه تفضل نکنه. نه خدا تفضل نداره، خدا مطلقا تفضل داره. این موضع قابل نیست، این مورد قابل نیست، خدا اراده میکنه تفضل نکنه. پس تفضل وجوب نیست، در حالی که ما میگیم قبول توبه واجبه. قبلا داشتیم که قبول توبه واجبه. در ذیل آیه ثانیه‌ای که مربوط به زنا بود، در باب حد زنا، در ذیل آیه ثانیه که در کتاب ما صفحه 828 میشد، کتاب شما صفحه چند بود؟ 660. کتاب شما 660، کتاب ما 828. در وسط های صفحه داشتیم و قبول ها، یعنی و وجوب و قبول ها علن ناس بل و علن الله، یعنی قبول توبه بر مردم واجبه، بر خدا واجبه. الان شما میگید تفضل، اونجا گفتی وجوبه. تفضل که با وجوب یکی نیست. ایشون میگه فلا ینافی وجوب بهو. ضمیر لا ینافی رو به تفضل برمیگردونیم. میگیم این تفضل منافات با وجوب نداره. وجوب بهو ضمیرش به قبول توبه برمیگرده. فلا ینافی این تفضل یا قبول تفضلی منافات ندارد با قبول، با وجوب قبول. چرا منافات ندارد؟ للوعد. للوعد لامش لام تعلیله، یعنی چون خدا به قبول توبه وعده داده میشه واجب. اگر وعده نداد همون تفضل بود. این وعده این تفضل رو واجب کرده. حالا چرا با فای فلا ینافی میگه؟ روشنه. چون ان الله غفور رحیم فقط بیان تفضله، این نفی وجوب نمی کنه. اگه نفی وجوب می شد منافات با وجوب داشت. چون نفی وجوب نمی کنه، از طرفی وعده هم هست، وجوب حاصل میشه. پس این آیه یا این تفضل منافاتی با وجوب نداره. نمیخوام بگیم حتما وجوب میاره، فقط همین اندازه میخوام بگیم منافاتی با وجوب نداره. بعد چون وعده را ملاحظه میکنیم اضافه میکنیم، میگیم تفضل منافاتی با وجوب نداره، بلکه به خاطر وعده وجوب حاصله. بل یدل علی وجوبه کما مر، یعنی یدل این تفضل بر وجوب قبول توبه. این کلمه بر بله اضرابه یا بله ترقیه. قبل از بل اینطوره که تفضل به زمینه وعده نتیجه میدهد وجوب قبول رو. بعد از بل میگه بل یدل و تفضل بر وجوب قبول، دیگه بعد رو نمیاره. یعنی تفضل به تنها میتونه دلالت بر وجوب قبول کنه. چرا؟ چون تفضل الهی با تفضل ما فرق میکنه. تفضل الهی تخلف پذیر نیست، یعنی اینطور نیست که خدا این تفضلش رو یه زمان تعطیل کنه، بلکه در هر موضع قابل این تفضلش رو میپرسه. ما اگر مثلا معلم کسی باشیم بخوام تفضل کنیم به شاگردان، ممکنه به این تفضل کنیم به اون تفضل نکنیم، یا اصلا نه ممکنه یه زروزی تفضل نکنیم. اما خدا تفضل صفتشه و ازش جدا نمیشه. این تفضل همیشه همراهشه. خب وقتی تفضل همیشه همراه بود وجوب ازش فهمیده میشه. نمیخوام بگیم کار واجبه در خداست، ولی وقتی تفضل از خدا جدا نشود معنیش اینه که همیشه این هست، یعنی همیشه تفضل هم قبول میکنه. خب این با وجوب فرقی نمیکنه. پس خود تفضل با این بیان میتونه در وجوب کنه، ولو بعد هم زمینه نکنید، بعد زمینه بشه که مسلم در وجوب میکنه، ولی حالا بعد هم زمینه نکنید باز تفضل داره تو وجوب میکنه، چون تفضل تفضل الهی و هرگز جدا نمیشه. چه آمد این نو بعد این وعده نیست ان الله غفور رحیم، شاید بتونیم حملش کنیم بر بعده، ولی اون کتب نفس الله نفس زحمه اون وعده است، این وعده نیست.
وعده رو
باید از جای دیگه در واقع وعده رجعیه گرفتیم، وعده رجعیه
گرفتیم،
تفضل از این الله غفور رحیم فهمیده میشه، اما وعده از جای دیگه فهمیده میشه. البته ما میتونیم به خود قلیستر کنیم همین وعده بگیریم، منتها با توجه داشته باشیم که تفضل میشود تفضل اله، چه تفضل اله با اون بیان جورتان میشه باشیم. البته اینو من اشاره کردم، تفضل رو خدا در زمینه قابل انجام میده، کسی که قابل نیست تفضل روش تعلق میده تعلق نمیره، لذا کسی توبهش توبه درستی نبود این تفضل روش تعلق نمیره، وجوب هم اصلا نمیاد، تفضل نمیده که بسرش وجوب بیاد. خب فإن الله یتوب علیه ای یقبل توبته هو، یقبل توبته هو چطور یقبل توبته هو؟ فإن الله تعالی لا یعذب ورود بالاخره نسخ. این فإن الله تعالی لا یعذب ورود دلیل و تعلیل برای بلید الله علی وجوبی نمیگیریم، تعلیل میگیریم برای یقبل توبته. قبول توبه میکنه یعنی چی؟ یعنی لا یعذب ورود بالاخره بسند، چون قبول توبه کرده عذابش نمیکنه. و این کان المال فی ذمته فیعاقب به حق الناس، توبه مال رو از ذمه پاک نمی کنه، لذا این شخص به حق الناسی که به گردن شخص عقاب میشه. ولی توبه اون چرا که میخواد پاک کند حتما پاک میکند، یعنی جرم سرقت رو پاک میکنه، لذا خداوند در آخرت لا یعذب او به سرقت. خب عذاب دنیوی با توبه برداشته شد، عذاب اخروی، عذاب اخروی با توبه برداشته شد، یعنی نار لا یعذب او فی الاخره به سرقت. عذاب دنیایی چی؟ عذاب دنیای قطع دسته، اینم با توبه برداشته میشه، میفهمد این برداشته میشه حق و ناسه، چون حق و ناسه با توبه برداشته نمیشه، مگر اون شخص رو مگر اینکه شخص رو این شخص دوست اموال اون مالک رو بده پس بده. خب اگه اموال پس داد حق اون صاحب مال داده شده، دیگران چه طلبی داره که میگید باید دستش قطع شده و این حق و ناسه؟ عبارت تنجه کنی نمیگه دست قطع شدن حق و ناسه، میگه فیه حق و ناسه. ولی ازا اگر ناس عف کنن ثابت میشه. خب حالا باز این سوال پیش میاد که حقشو دادیم، دوست حد این شخص رو داده، همه انبارش ریز و دروشش رو رفت کرده، چطور باز این صاحب مال حق داره؟ اینو توجه کنید، خود دزدی تأثیری در صاحب مال داره، خود دزدی ولو انبارش هم برگردون اون تأثیر تو دلش هست. شاید حق و ناس این باشه، البته اون انبار هم حق و ناسه، ولی وقتی رد میشه دیگه باید گفت حق و ناس، این رد میشه نه بسارش رد میشه، وقتی رد میشه بسارش باید گفت دیگه حق و ناس تموم شد، ولی بازم میشون میگه قطع و ادامه بده چون حدش حق و ناسه. شاید به خاطر این آزار روانی چه بر صاحب مال و بر مالش وارد کرده، چون دوز وقتی وارد خونه میشه مالم نبره یه اثر روانی به صاحب خونه داره،
امنیت داره،
امنیت رو میبره، ترس رو میاره دیگه، این زندگی تو این خونه خود سخت میشه، بالاخره مشکلات داره. بعد ایشون تفصیلی رو که در بعضی گناهان داده شده اینجا میده، در بعضی گناه ها گفته شده اگر قبل از اینکه حاکم بهش دسترسی پیدا کند و در نتیجه قبل از اینکه حاکم حکم کند این آدم توبه کنه ساقط میشه، حد ساقط میشه، ولی اگر بعد از دسترسی حاکم بخواد توبه کنه حد ساقط نمیشه. یه همچین تفصیلی در بعضی گناه هم داریم، ایشون میگه میتونیم در اینجا همین تفصیل بگیم. اما العذاب دنیا یعنی قطع دست، فظاهر آیه اینه که اینو سقوط میکنه، لعموم قوله فمن تاب تا آخر، نشون میده که اصلا توبه پذیرفته میشه، یعنی اینو سقوط میکنه و خدا چیزی برای اون صاحب مال قرار نمیده بعد از اینکه این شخص توبه میکنه، مگر اینکه اموالشو برجه کنه. فإن ظاهر این آیه اینه که تعذیب نمی کند دوز را، عدم تعذیب خداوند متعال است دوز را اصلا، اصلا عذاب نمی کنه. یعنی در دنیا می شود عذاب کنه که شما نکردید، یعنی توبه کرد و عذاب نشد، در آخرت هم که به خاطر عذاب عذاب نشد. و این ظاهر آینه که تعذیبش نمی کند خدا، تعذیب نمی کند خداوند یا این دوز را اصلا، اصلا نه در دنیا در آخرت. ولا شکه که قطعیت تعذیب است، پس آیه داره وعده میده که من تعذیب نمی کنم، این قطعیت هم در کار نیست. پس خداوند قطعیت هم داره با این آیه میبخشه، نه تنها تعذیب اخروی رو بخشید بلکه قطعیت رو هم که تعذیب بود بخشید. تا اینجا مرحوم محقق این نتیجه میگیره. بعد میفهمید ولیکن لا شکه که حاضر قطع که حق الناس، یه مقدمه. بعد خط بعدی و حق الناس لای از خطب توبه نتیجه میدن که و حق الناس نتیجه میده که حاضر قطع لای از خطب توبه. فلا شکه ان لحاظر قطع فی حق الناس، چرا فی حق الناس؟ به این دلیل که لحاظر لو افیه، یعنی اون ناس انها از این حق قبل از اثبات و قبل از محاکمه یست خود این حق الناس ساقط میشه. دلیل بر این که حق الناس همینه که اف ناس مسقطه. این مقدمه اول بود، مقدمه دوم به حق الناس لایست خود بود، پس عذاب دنیایی ساقط نمیشه. بعدشون می فهمد که و یمکنه سکوت لوتا و قبل اثبات و زفر و عدم و حروب بعده، یعنی همون تفصیلی که در بعضی از گناهان میده اینجا میده. میگه ممکنه بگیم اگر این دوست قبل از اثبات دوزی و قبل از اینکه حاکم به او زفر پیدا کند توبه کرد، سقوط هست، یعنی حد ثابت میشه، حد و عذاب دنیوی که قطع ثابت میشه. و عدم سقوط یعنی و یمکن عدم سقوط بعده، یعنی بعد از اثبات و سفر، اگر قبل از اینکه دوزی او ثابت بشود و حاکم به او دسترسی پیدا کند توبه کند حد از او ثابت میشه، اما اگر بعد توبه کرد حد بر او وارد میشه. الان ما قالو، حالا چه به چه دلیل این تفصیل رو میدن؟ چرنهول اخبار و اجماع. بعد ایشون تایید میکنه این تفصیل رو، میفهمه در باب محارب این تفصیل هست، پس در باره دوست که پایین تر از محاربه به تقیب باید. البته این میگن تایید، نمیگن تایید، و یعید و این تفسیر را این مطلب که سرقت اعظم از سارق اعظم از محارب نیست، یعنی جرمش بالاتر از محارب نیست، چه محارب ما در صفحه بعد شروع میکنیم شده، در حالی که در حد محارب نیست شاهده حق و ناسه و با توبه ساقط میشه، پس سارق هم با توبه حدش ساقط. و علم نات آسون از رو میتونم و علم که برای قطع به سبب سرقت، یعنی دست رو بخوام قطع کنم به خاطر سرقت، شرایطی است که در فروع یعنی در فقه ذکر شده که از اخبار و اجماع امت استخراج میشه. این یه وعلم، یه وعلم بعدی و علم باز ان محل قطع من اصول الاصابه، از کجا دست رو قطع کنیم؟ یه از بیخ انگشت، اصول یعنی بیخ، از بیخ انگشتا قطع میکنیم به طوری که کف دست باقی میمونه. البته این حکم در طایفت امامی است که قطع از اینجا تعلق میگیره و اینجا غیره من از زن در پیش غیر امامیه من از زن است، یعنی از ناهی از مچ. ثم یفهم من الآیت التي بعدها، خب این تموم شد، یه آیه دیگری بعد از این آیه هست که ایشون اونو داره توضیح میده. که میفرماید سماع الکذب حرام است، یعنی استماع الکذب. سماع با استماع فرق داره، سماع یعنی شنیدن، استماع یعنی گوش دادن. ما وقتی مثلا فرض کنیم که در یه جا باشیم بدون اختیار ممکنه یه دروغی گفته بشه ما بشنویم، بدون اختیار بشنویم، اما یه وقت میریم گوش میدیم، شخصی داره دروغ میگه ما نشستیم داریم مبروش گوش میدیم، این دوم میشه استماع، اولی میشه سماع. در آیه سماع حرام شده، ایشون حملش میکنه بر استماع، میگه سماع که یعنی شنیدن ولو به اختیار، اونو که نمیشه گفت حرام، منظور حتما گوش کردنه، یا گوش کردن است که حاصلش سماعه، بخیر وقتی گوش بده میشنوه دیگه، خدا اون حاصل داره میگه حرامه به خاطر اینکه این حاصل از استماع حاصل شده، چون از استماع حاصل شده حرامه. ثم یفهم من آیه‌ای که بعد از این آیه مورد بحث ماست که سماع کذب حرام است، این یا به من اما به من و مجرد الاستماع، به معنی اینه که استماع حرام است، مجرد که میگه در مقابل قول بدیه، او اجابتی و قبولیه، یعنی شنیدن گناه، گوش کردن به کذب حرام است، یکی ترتیب اثر دادن به کذب که ما اجابت کنیم این دروغ رو و طبقش عمل کنیم، یعنی باور کنیم و بر اصل عمل نشون بدیم، این هم پس یا صرف استماع حرام است، فقط گوش کردن حرامه، یا بالاتر از استماع اجابت کذب و قبول کذب حرام است، که یعنی همونطور که عرض کردم باور کنیم و اصل عمل نشون بدیم. خب سمع به معنای اجابت به چه دلیل میفهمد داریم نظیرشو؟ این سمع به معنای اجابت از قول ما سمع الله لمن حمده گرفته شده، چه معنای اجابت، همونطور که سمع به من اجابه میاد، سمع یعنی خدا گوش کرد، یعنی شنید، یعنی عمل، یعنی اجابت کرد. حالا اینجا ممکنه بگیم سمعی که از حرام یعنی اجابتی که از حرامه، پس آیه بعدی که سمع رو حرام میکنه به یکی از دو معنا معنی میشه، یا معنی میشود که گوش کردن به که از حرامه، یا معنی میشود که قبول کردن که از و عکس العمل نشون دادن در مقابل که از عکس العمل موافق نشون دادن، نه عکس العمل مخالف، عکس العمل موافق نشون دادن در مقابل کذب حرامه. پس آیه رو به یکی از این دو تفسیر تفسیر می‌کنه. حد محارم هم ببینه برای برداشت.